رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 21 قوس سال 1395 خورشیدی است. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. حملات انتحاری در استانبول، دخول مجدد گروه داعش به بخش های از شهر پالمیرای سوریه و اتهام تحلیلگران استخبارات امریکا علیه روسیه به مداخله در انتخابات امریکا. شنونده های عزیز، پس از خبرها در بخش گزارش ها مطلب در مورد تنش ها میان ترکیه و ایران روی موضوع سوریه و عراق داریم. امید تاخیر این نیم ساعت با ما باشید. توجه کنید به مشروع خبرها. دو انفجار شنبه شب در بیرون محوطه یک استادیوم بزرگ فوتبال در شهر استانبول ترکیه 15 کشته بر جا گذاشت. مقامات وزارت صحت ترکیه با تایید این خبر میگویند 69 تن در آن انفجارات مجروح شدند. تا هنوز از مجروح شدن افراد ملکی خبر دادن نشده و گمان برده می شود تمامی تلفات و مجروحین افراد پلیس باشند. مقامات گفتند که حین وقوع انفجارات تماشاچی ها از پیش ساحه را ترک کرده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات را دهشت افگنانه عنوان کرده است. به نظر می رسد یک انفجار ناشی از بم جاسازی شده در موتر و دومی یک حمله کننده انتحاری باشد. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. در اثر حمله انتحاری روز شنبه در پایگاه نظامی یمن در شهر عدن 45 سرباز کشته و 50 تن دیگر مجروح شد. مقامات امنیتی یمن با تایید این خبر گفتند که حمله کننده مواد جاسازی شده در بدنش را در میان سربازان منفجر کرد که برای گرفتن معاشاتشان در پایگاه نظامی صف بسته بودند. شاخه یمنی گروه داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عدن در کنترل ائتلاف وفادار به حکومت عبدالرب منصور هادی است که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد و صحت ادعای گروه داعش به زودی تایید شده نمی‌تواند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. تحلیلگران استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که روسیه به منظور کمک در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 تنها اعتماد در سیستم انتخاباتی آمریکا را تضعیف نبخشیده، بلکه در انتخابات نیز مداخله کرده است. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
یک مقام ارشد آمریکایی با ذکر این مطلب به رویترز گفت ادارات استخباراتی آمریکا ارزیابی کردند که با پیشرفت روند انتخابات مقامات حکومت روسیه توجه فزاینده‌ای را در تلاش‌های ترامپ برای پیروزی در انتخابات به خرج دادند. تیم انتقال دونالد ترامپ با نشر اعلامیه از آن داشته که در پیروزی آقای ترامپ مبالغه صورت گرفته و با انتقاد از اجتماع استخباراتی ایالات متحده گفته است که ترامپ به زودی رهبری را در دست خواهد گرفت. اما درباره نتیجه گیری تحلیلگران ابراز نظری نکرده است. دموکرات ها و برخی از جمهوری خواهان در کنگرس خواهان تحقیقات کامل در مورد فعالیت های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شدند.
فروریزی سقف یک کلیسا به روز شنبه در جنوب نایجیریا کم از کم 60 کشته و 10 مجروح بر جا گذاشت. مقامات نایجیریا و شاهدان با ذکر این خبر گفتند که کلیسای رکنر بایبل در مرکز ایالت اکوا آیبوم تحت ساختمان قرار داشت و کارکنان تلاش داشتند به زودی کار ساختمان آن را تا شنبه شب تمام کنند. سخنگوی والی آن ایالت به خبرنگاران گفته است که تحقیقات در مورد چگونگی آن رویداد آغاز می شود. در سال 2014 در اثر فروریزی یک کلیسا در نایجیریا 116 تن جان باختند. اکثر آن قربانیان سیاحان افریقای جنوبی بودند. گروه دولت اسلامی روز شنبه دوباره وارد شهر تاریخی پالمیرای سوریه شد. حضور مجدد گروه داعش در پالمیرا 9 ماه پس از تصرف آن شهر توسط نیروهای حکومت اسد و روسیه صورت می‌گیرد. باز هم از ژیلا سمی می‌شنویم.
شبکه هماهنگ کننده فعالین در پالمیرا گفتند که شبه نظامیان گروه داعش تقریبا شهر را محاصره کرده و از ساحات شمالی و شمال غربی وارد آن شهر شدند. گروهی که ارتباط خود را با افراد داخل شهر نگه داشته میگویند که شورشان داعش به مناطق تاریخی یونسکو نیز رسیدند. اسوشیتد پرس به نقل از اسامه الخطیب مسئول شبکه فعالین گزارش می‌دهد که تعداد از سربازان و نزدیک به 120 خانواده که نمی‌توانند از ساحه فرار کنند در شهر باقی ماندند. گزارش‌ها از درگیری شدید در داخل شهر حاکی است. به گفته الخطیب به استثنای یک دهلیز خروجی در غرب هجرای دیگری برای فرار از پالمیرا وجود ندارد.
این در حال است که ایالات متحده 200 سرباز اضافی را به سوریه می‌فرستد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با بیان این خبر گفت که کارمندان نظامی به منظور کمک در بیرون راندن گروه داعش از رقعه فعالیت خواهند کرد که شامل مربیان نیروی ویژه، مشاوران و گروه خنثی‌سازی مواد انفجاری می‌باشند. رقعه پایتخت خلافت خودخوانده داعش در سوریه است. اظهارات آقای کارتر در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده و متحدین آن تلاش می‌ورزند به یک توافق صلح دائمی با سوریه و روسیه برای پایان درگیری در حلب دست یابند و جانب دیگر گروه داعش روز شنبه وارد بخش‌هایی از شهر تاریخی پالمیرا شده است. و آخرین خبر از افغانستان، دفتر ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان فعالیت مدافعان حقوق بشر آن کشور را ستوده و از تمام شهروندان افغانستان خواسته است برای حفظ حقوق زنان، مردان و کودکان آسیب پذیر به پا خیزند. داتا میچی یاماماتو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان مدافعین حقوق بشر را در آن کشور قهرمانان واقعی خواند. پیام سال روان مدافعان حقوق بشر در افغانستان برای دفاع از حقوق فردی به پا خیزید می باشد. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشری را در آن کشور شکنن و نگران کننده خوانده است. بر اساس آمار این کمیسیون، موارد نقض حقوق بشری در افغانستان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. با این اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنوندگان عزیز، ژیلا سمی هستم و در بخش گزارش‌ها میزبان برنامه می‌باشم. اولین گزارش از ولایت لغمان است. مقامات معارف ولایت لغمان میگویند که 30,000 کودک در این ولایت به دلیل ناامنی و دوری را از تعلیم محروم ماندند. از سوی دیگر از جمله 300 مکتب در این ولایت 43% فاقد تعمیر است و در 50% مکاتب دیگر شاگردان به آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. ضیاءالرحمن اسرت گزارش میدهد.
مقامات معارف ولایت لغمان میگویند با آنکه از لحاظ کیفی وضعیت معارف در این ولایت بهبود یافته، ولی هنوز هم چالش‌های جدی در این بخش وجود دارد. شاگردان مکاتب در ولایت لغمان نبود تسهیلات آموزشی را مانع اساسی پیشرفتشان می‌خوانند. نوید یکی از این شاگردان است و میگوید که مکتب یانان فاقد تعمیر است و با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. به گفته نوید، نبود تعمیرهای معیاری سبب شده است که در روزهای بارانی درس تعطیل گردد.
اینجا نیز وقتی که تشنه شویم و جوی میخوریم، بعد باران که باشه میریم رخصت نکنه. کسی به مکتب معنی می معلمین نمی باشه و ساعت نمی خونه که ما میکنه. هوا بسیار سرد است، خیمه نداره. اگه می حالات باشه درس یاد گرفته نمیشه.
محمد حضرت مجددی، رئیس معارف لغمان، نیز مشکلات را میپذیرد و میگوید از جمله 300 مکتب در ولایت لغمان 77 مکتب دختراره و متباقیان پسرانند. با گفته آقای مجددی، مکاتب دختران با کمبود معلمین زن روبروان و حدود نیمی از تمام مکاتب تعمیر ندارند. رئیس معارف لغمان در واقع شدن مکاتب را از مناطق مسکونی و نامنی ها را از مشکلات دیگر برای اطفال این ولایت خواند. تقریبا 43% مکاتب ما تعمیر ندارند، 69% مکاتب ما محوطه ندارند، 63% مکاتب ما بیاشامیدنی ندارند، 50% مکاتب ما مراکز لابراتوار ندارند. این مشکلات بزرگی است که ما با آن روبرو هستیم. با وجود این، همچنان از مدت 3 سال به این طرف به ما تشکیل داده نشده است. به همین علت 32,000 تا 35,000 طفل از مکتب رفتن در ولایت لغمان محرومند. اما سرحدی زاک، سخنگوی والی لغمان، میگوید که والی از مشکلات معارف در این ولایت آگاهی دارد و برای حالی آن تلاش کرده است.
در سند ولایت مقام سرهم کشوی چه در ولایت مقام دوری
این مشکل با مقام ولایت هم مطرح شده که از سوی مقام ولایت با وزیر مالک مدد سی مقابل در خود لغمان شریک شده و همچنان والی صاحب برابری وزارت مالک آن را در کابل مقررن شریک ساخته است. در این مورد اداره ولایتی می کوشد و چشم برا هستیم که این مشکلات به زودی حل گردد. در ولایت لغمان 128 هزار شاگرد در 300 مکتب مصروف آموزشند که از این میان 79 هزار یانان را دختران تشکیل می دهند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، ولایت لغمان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش از بامیان. مقام‌های محلی ولایت بامیان می‌گویند که در 13مین نشست 3 روزه متخصصین که در هفته گذشته در شهر منشن آلمان برگزار شده بود، تصمیم نهایی روی بازسازی مجسمه 35 متری شهمامه اتخاذ شده است. والی بامیان که در این نشست 3 روزه اشتراک کرده بود می‌گوید که نهادهای مختلف فرهنگی در زمینه بازسازی چندین آبده تاریخی این ولایت اعلام آمادگی کرده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
مقامات محلی در ولایت بامیان می‌گویند که در 13مین نشست متخصصین جهانی در امور حفاظت از میراث‌های جهانی موجود در بامیان که از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در شهر منشن آلمان تدویر شده بود، تصمیم نهایی برای ساخت دوباره مجسمه شهمامه در این ولایت اتخاذ شده است. بحث بازسازی مجسمه‌های عظیم بودا در ولایت بامیان پس از سال 2013 میلادی بارها از سوی متخصصین و نهادهای فرهنگی جهانی مطرح شده بود. محمد زهیر والی بامیان میگوید که در 13مین نشست متخصصین در شهر منشن آلمان پیشنهادات فرهنگیان افغان و دولت این کشور مبنی بر بازسازی مجسمه 35 متری شهمامه با اتفاق آرا پذیرفته شده است.
در این اجلاس فیصله شد که بت شرقی یا شهمامه ساخته شود. این فیصله را ما تبریک عرض میکنم و این در جهت احیای صنعت توریسم و به گردش افتادن شرقی توریسم در بامیان بسیار جدی نقش دارد. علاوه بر آن به تبع آن میتونه به لحاظ اقتصادی هم بر بامیان مهم باشد. اصل ساخت پیکره شهمامه ساخته شود در این اجلاس فیصله شد، اما بر سر چگونگی ساخت آن که فیزیکلی ساخته شود، یعنی جسمانی ساخته شود یا چیزی از قبیل 3D یا چیزهای دیگه ای باشه، باز قرار شد که ای در یک سمپوزیوم بین المللی با حضور بیشتر متخصصان باستانشناسی مورد بحث قرار بگیرد.
آقای زهیر می افزاید که روی چگونگی ساختن دوباره مجسمه شهمامه متخصصین و باستانشناسان کشورهای دنیا در شهر توکیوی ژاپن در ماه سپتامبر 2017 بحث خواهند کرد تا این مجسمه عظیم بودا را چگونه و با چی طریقی به پا ایستاد کنند. دو مجسمه عظیم 55 متری سلسال و 35 متری شهمامه در ماه هوت سال 1379 خورشیدی توسط گروه طالبان به صورت کامل تخریب شده بود. فرهنگیان بامیان با اظهار خرسندی از بازسازی دوباره مجسمه شهمامه در این ولایت، تصمیم اخیر سازمان یونسکو و دولت افغانستان را تاریخی ترین تصمیم در عرصه حفاظت از آثار تاریخی افغانستان یاد میکنند. موسی شفق یکی از فرهنگیان بامیان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
به لحاظ اقتصادی وقتی که بامیان از لحاظ توریستی بازسازی شود و در مهرخ توجه قرار بگیرد، مفاد اقتصادیش هم برای حکومت مرکزی، برای مردم افغانستان و برای ساکنان سرزمین خود رسید.
مقام‌های محلی بامیان میگویند که در 13مین نشست متخصصین بین المللی در آلمان در کنار توافق بر بازسازی مجسمه شهمامه بر حفاظت و مرمت رواق مجسمه سلسال، بازسازی شهر تاریخی ضحاک، مرمت و بازسازی ساحه تاریخی چهل برج و بقایای شهر تاریخی غلغله در بامیان به همکاری سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد تصمیم اتخاذ شده است. والی بامیان میگوید که در این نشست فیصله صورت گرفت تا بر اساس ماستر پلان فرهنگی این ولایت، شهر تاریخی غلغله و ساحه منظره فرهنگی بین دو مجسمه سلسال و شهمامه تبدیل به پارک فرهنگی و موزیم سرباز غیر منقول آبدهای تاریخی گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش از تنش‌ها بین ایران و ترکیه روی سوریه و عراق. اختلافات بین تهران و ترکیه با تلاش‌های دو کشور برای اعمال نفوذ در عراق و سوریه افزایش یافته است. اما نگرانی‌های وجود دارد که این رقابت به ایجاد شکاف فرقه‌ای در منطقه دامن می‌زند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول گزارش می‌دهد که این تنش‌ها امکان دارد در را برای همکاری با حکومت جدید آمریکا بکشاید. این گزارش را از قدیر مشرف می‌شنوید.
مقام‌ها در انقره می‌گویند روابط خوبی با همسایه خود تهران دارند. اما افزایش تهاجمات لفظی در رسانه‌های طرفدار حکومت ترکیه تصویر متفاوتی از رابطه بین دو کشور را ارائه می‌کند. سمیا ایدز، نویسنده مقالات سیاسی در وبسایت المونیتور و شبکه خبری حریت ترکیه در مورد می‌گوید:
It is very telling that we have what appears to be an intense anti-Iranian campaign.
ایدز می‌گوید قابل ذکر است که شاهد افزایش لفظی‌های ضد ایران در رسانه‌های اسلام‌گرای طرفدار حکومت اردوغان هستیم. من به تکرار مقاله‌های افراد کلیدی و برجسته را خواندم که ایران را نه به عنوان یک رقیب در منطقه بلکه به عنوان یکی از دشمنان برجسته ترکیه قلمداد می‌کنند. به خاطر که آن کشور اسلام شیعی را ترویج می‌کند. ایدز علاوه می کند که شاهد یک رویارویی مستقیم نبوده، هرچند شاهد رویارویی حامیان آنان در شیوه های مختلف بوده که از قبل هم وجود داشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که یک مسلمان سنی می باشد، از حمایت رأی قشر بزرگ سنی ها در کشورش برخوردار است. اردوغان به صورت فزاینده از اقدامات شبه نظامیان شیعه عراق که از حمایت ایران برخوردارند انتقاد کرده و اعمال آنان را محکوم کرده است. رئیس جمهور عراق این شبه نظامیان را متهم به هدفگیری سنی‌ها در عراق می‌کند. او همچنان به صورت غیر مستقیم تهران را متهم می‌کند که به هزینه مسلمانان سنی به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه است. عایشه سوزان یوسلر، رئیس روابط بین‌المللی حکومت آقای اردوغان، تاکید می‌ورزد که در پالیسی حکومت ترکیه نگرانی‌های بشری بسا بیشتر از مسائل فرقه‌گرایی حائز اهمیت است.
We are seeing that after all these military operations in the region, we are seeing some demographic change.
ما به مسائل فرقه‌گرایی پس از این عملیات‌های شبه نظامیان در منطقه‌ای که شاهد برخی تغییرات جمعیتی است نظر خواهیم افکند. ما با شبه نظامیان شیعه به خاطر شیعه بودنشان مخالف نیستیم، اما خواهان حفظ وضعیت جمعیت‌ها در منطقه تل عفر، موصل، جارا ابولوس، الباب و جاهای دیگر هستیم.
اردوغان با اعزام تانک‌های ترکیه به سرحدات عراق هشدار داده است که اگر سنی‌ها قربانی اعمال شبه نظامیان شیعه در جنگ علیه داعش در موصل و تل عفر گردند، خاموش نخواهند نشست. بعضی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که همسایه‌های ترکیه ممکن این اقدام انقره را به دیدگاه اعمال پالیسی فرقه‌گرایانه بنگرند که می‌تواند در تضاد با ایران قرار دهد. اما هر گونه کشیدگی با تهران ممکن اساس همکاری را با رئیس جمهور تازه منتخب ایالات متحده بگذارد. روابط ترکیه و ایالات متحده عمیقاً پس از کودتای ناکام ماه جولای که انقره خواهان استرداد فتح الله گولن، مولای متنفذ ترکی ساکن در آمریکا شد، خدشه‌دار گردید. اما با توجه به تعهدات دونالد ترامپ برای اعمال پالیسی شدید علیه تهران، ایدز، مقاله نویس المونیتور، میگوید ممکن یک جهت مشترک میان واشنگتن و انقره ایجاد گردد.
There could be an unholy alliance of sorts, but Trump's going after Iran is really based on Trump.
ایدز ممکن این دو کشور یک متحد نامقدس باشند، اما دنبال کردن ایران توسط ترامپ واقعا ناشی از حس ضد اسلامی ترامپ است. این عمل ترامپ بر اساس اختلافات ایدئولوژیکی استراتژیک و ضد اسلامی نبوده و روابط آینده انقره و واشنگتن وابسته به پالیسی های ترکیه نیز می باشد. بر علاوه واشنگتن، انقره می تواند برای رویارویی با ایران زمینه های مشترک با اسرائیل داشته باشد که خواهان موقف گیری شدیدتر علیه ایران است. اسرائیل و ترکیه ماه گذشته روابط کامل دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. روابط ترکیه ایران به گونه سنتی با یک تعامل ظریف بر مبنای همکاری و رقابت استوار است. اما تحلیلگران هشدار می دهند که ایران در استفاده از حامیانش برای بی‌ثبات سازی رقبای خود در منطقه بازیگر عمده است و انقره ممکن به خاطر رویارویی با ایران هزینه هنگفته بپردازد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
آخرین گزارش برنامه در ارتباط به امریکا است. در حالی که یک ماه و چند روز به مراسم تعلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا باقی مانده است، شمار زیاده از اعضای کابینه و پست‌های عمده اداره جدید انتخاب شده است. یکی از پست‌های کلیدی که به سرنوشت مانده بود، یعنی تصدی وزارت خارجه امریکا، تا حد روز شنبه روشن شد. قرار اظهارات اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ، ریکس تلرسون، رئیس شرکت نفت و گاز اکسان موبایل، به عنوان گزینه برتر برای پست وزارت خارجه قرار گرفته است. قبل از آن که تلرسون برای پست وزارت خارجه در نظر گرفته شود، میت رامنی، کاندید ریاست جمهوری در انتخابات سال 2012 که منتقد ترامپ است، و رودولف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، هم در این فهرست شامل بودند. جولیانی روز جمعه اعلام کرد که می‌خواهد در بخش خصوصی کار کند و نام خود را از این فهرست خارج کرد. تلرسون، رئیس عمومی یکی از بزرگترین شرکت‌های تجارتی جهان، تجربه کافی در تجارت بین‌المللی به شمول معامله با روسیه را دارا می‌باشد. ارتباطات تلرسون با مسکو به شمول روابط نزدیکش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امکان دارد با انتقادات در مجلس استماعی سنای امریکا که باید او را تایید کند مواجه شود. بخصوص که گفته می شود روسیه برای اعمال نفوذ به نتایج انتخابات ماه نوامبر امریکا دخیل بوده است. ادارات استخباراتی ایالات متحده نتیجه گیری کردند که روسیه در مراحل نهایی مبارزات انتخاباتی برای کمک به برنده شدن دونالد ترامپ دخالت کرده است. نه اینکه قرار گزارشات قبلی فقط میخواست در روند انتخابات رخ نکند. این نتیجه گیری بر اساس تحقیقات وسیع به دست آمده است. بر اساس سفارش کاندلیزا رایس، وزیر خارجه پیشین، و رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین امریکا، تلرسون روز سه‌شنبه به صورت خصوصی با دونالد ترامپ ملاقات کرد. یکی از مقام‌های تیم انتقال آقای ترامپ گفت که رئیس جمهور منتخب تحت تأثیر شیوهی کاری و تجربه تلرسون قرار گرفته است. دونالد ترامپ در حال وزیر خارجه حکومت خود را تعیین می کند که شرق میانه در تلاطم قرار داشته و برای از بین بردن گروه داعش، ایالات متحده و شرکایان در حال جنگ با تندروان می باشند. براک اوباما، رئیس جمهور امریکا، در آخرین بیانیه خود در حضور نظامیان کشورش با یادآوری از موفقیت‌های 8 ساله ادارهش، اکثر این موفقیت‌ها را مدیون دیپلماسی درست عنوان کرده و به طور غیر مستقیم خطاب به حکومت آقای ترامپ گفت:
And sustained diplomatic efforts, no matter how frustrating or difficult they sometimes appear, are going to be required to resolve the conflicts roiling in the Middle East.
دوام مسائل دیپلماتیک بدون در نظر داشت این که در بعضی مواقع دشوار و غیر ممکن به نظر می رسد، برای حل و فصل اختلافات در شرق میانه نیاز است. از یمن گرفته تا سوریه، تا اسرائیل و فلسطین. اگر تلاش‌های جدی در این راستا صورت نگیرد، در آن صورت از شما سربازان خواسته می شود جوابگوی دیپلماسی‌های ناکام باشید.
قبل از اینکه تلرسون به فهرست گزینه‌های احتمالی برای تصدی وزارت خارجه امریکا اضافه شود، اختلافات شدید اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ در مورد پست وزارت خارجه آن کشور روز جمعه علنی شد. اعضای تیم انتقال که مسئولیت تشکیل کابینه جدید امریکا را بر عهده دارند، در مورد گزینش نامزد وزارت خارجه آن کشور به دو دسته تقسیم شده بودند. یک گروه خواستار معرفی میت رامنی برای کرسی وزارت خارجه آن کشور بود، در حالی که گروه دیگر می گفت که رودولف یا رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، باید نامزد وزارت خارجه باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش وضع جدید امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین -2، آسمان آفتابی. کندهار 7-3 آفتابی، هرات 7-2 آفتابی، مزار -2-9 نیمه ابری، جلال آباد 18-8 نیمه ابری، بامیان -2-11 آسمان صاف، فیض آباد 11-1 نیمه ابری، غزنی 8-3 آفتابی، خوست 15-3 آسمان صاف، کندز 7-1 نیمه ابری، لوگر 8-4 آفتابی و سالنکا بلندترین درجه حرارت -12 پایین‌ترین -15 ابرآلود پیشگویی شده است.
شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرها. دو انفجار شنبه شب در بیرون محوطه یک استادیوم بزرگ فوتبال در استانبول 15 کشته بر جا گذاشت. مقامات وزارت صحت ترکیه با تایید این خبر میگویند که 69 تن در آن انفجارات مجروح شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات را دهشت افکنانه عنوان کرده است. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. در اثر حمله انتحاری روز شنبه در پایگاه نظامی یمن در شهر عدن 45 سرباز کشته و 50 تن دیگر مجروح شد. مقامات امنیتی یمن با تایید این خبر گفتند که حمله کننده مواد جاسازی شده در بدنش را در میان سربازان منفجر کرد که برای گرفتن معاشاتشان در پایگاه نظامی صف بسته بودند. شاخه یمنی گروه داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. تحلیلگران استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که روسیه به منظور کمک در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 تنها اعتماد در سیستم انتخاباتی آمریکا را تضعیف نبخشیده، بلکه در انتخابات مداخله کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی با ذکر این مطلب برای رویترز گفت ادارات استخباراتی آمریکا ارزیابی کردند که با پیشرفت روند انتخابات مقامات حکومت روسیه توجه فزاینده‌ای را در تلاش‌های ترامپ برای پیروزی در انتخابات به خرج دادند. فروریزی سقف یک کلیسا به روز شنبه در جنوب نایجیریا کم از کم 60 کشته و 10 مجروح بر جا گذاشت. مقامات نایجیریا و شاهدان با ذکر این خبر گفتند که کلیسای رگنر بایبل در مرکز ایالت اکوا آیبوم تحت ساختمان قرار داشت و کارکنان تلاش داشتند به زودی کار ساختمان آن را تا شنبه شب تمام کنند. در سال 2014 در اثر فروریزی یک کلیسای چند منزله در نایجیریا 116 تن جان باختند. اکثر آن قربانیان سیاحان آفریقای جنوبی بودند. گروه دولت اسلامی روز شنبه دوباره وارد شهر تاریخی پالمیرای سوریه شد. حضور مجدد گروه داعش در پالمیرا 9 ماه پس از تصرف آن شهر توسط نیروهای حکومت اسد و روسیه صورت می‌گیرد. شبکه هماهنگ کننده فالین در پالمیرا گفتند که شبه نظامیان گروه داعش تقریبا شهر را محاصره کرده و ساحات شمالی و شمال غربی وارد آن شهر شدند. گزارش ها از درگیری شدید در داخل شهر حاکی می باشد. ایالات متحده 200 سرباز اضافی را به سوریه می فرستد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با بیان این خبر گفت از کارمندان نظامی به منظور کمک در بیرون راندن گروه داعش از رقعه استفاده می شود که شامل مربیان نیروی ویژه، مشاوران و گروه خنثی‌سازی مواد انفجاری می باشند. رقعه پایتخت خلافت خودخوانده داعش در سوریه است. و دفتر ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما فعالیت مدافعان حقوق بشر افغانستان را ستوده و از تمام شهروندان آن کشور خواست برای حفظ حقوق زنان، مردان و کودکان آسیب پذیر به پا خیزند. تاداموچی یماماتو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان مدافعین حقوق بشر را در افغانستان قهرمانان واقعی خواند. پیام سال روان مدافعان حقوق بشر در افغانستان برای دفاع از حقوق فردی به پاخیزیت می باشد. بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، موارد نقض حقوق بشری در آن کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا دعوت می کنیم. تا نیم ساعت دیگر، خدا نگهدار.